حضور جناب آقای دکتر رئیسی به عنوان ریاست قوه یه آماری ارائه شد در خصوص پرونده‌های کیفری که رتبه دوم تشکیل پرونده‌های کیفری عنوان مجرمانه توهین بود. ببینید الان قانونگذار توی مواد اگه شما نفهم 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات عنوان مجرمانه توهین رو جرم انگاری کرده. در حال حاضر با توجه به اصلاح قانون و تصویب قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری، کلن برای بحث توهین یه جزای نقدی درجه 6 در نظر گرفته شده. شما حالا تصور کنید که دومین رتبه تعداد پرونده‌های کیفری ما رو اتهام توهین داره تشکیل میده. چرا نباید ساختار قانون طوری اصلاح بشه که دستگاه قضایی با این عظمت، با این همه هزینه، با این همه انسجام برای مبارزه با فساد و ترویج عدالت بخواد بیاد تمام تشکیلات و سازوکار خودش رو برای رسیدگی به اتهامات اینقدر پیش پا افتاده کلن در اختیار بگیره؟ من اعتقاد دارم بسیاری از جرائم غیر مهم و جرائمی که خب خیلی هاش ریشه فرهنگی بسیار ضعیف داره، مثل همین بحث توهین و اینا، میتونه تو نهادهای دیگه خارج از قوه قضاییه، تو نهادهای میانجیگری، تو شوراهای حل اختلاف و این حیث تأسیس‌های قانونی مطرح بشه که اینا همه مستلزم اصلاح قوانین هست. واقعا اصلا توی هیچ نظام پیشروی شما نمیبینید که محاکم کیفری دوش این درگیری داشته باشن با یه سری عناوین اتهامی بسیار پیش پا افتاده و حالا خیلی جاها شاید خنده دار.
آخه آقای دکتر، شاید شما آمار بهتری داشته باشید بر خیلی از این در واقع اتهامات توهین، مثلا همراه با یه جرم دیگه است، مثلا ضرب و جرحه، مثلا در واقع تصادفه، یه اتفاقات موازی افتاده، دو طرف به هم یه توهینی کردن، بعد رفتن نوشتن اونجا، حالا دادخواست نوشتن، این اتفاق افتاده، توهینم کرده، یعنی این توهینم اومده جزء اون پرونده، بعد مثلا میرن تو اون مراحل در واقع رسیدگی، حالا اون قاضی و اینها اگه شاهدی باشه، اگر مثلا بتونن اثبات کنن توهینم حساب میکنه، اگر نه که از قیدش میگذره.
درسته، قطعا همینطوره. به هر شکل ما منکر نیستیم که توی قالب جرم و جرم مهمه حتما باید رسیدگی دقیق و هوشمندانه و تخصصی صورت بگیره، ولی باز هم کاهش همین مقدار از پرونده های ورودی به این صورت یا توی همین موضوع آمار رتبه یک رو من تا جایی که حضور ذهن دارم تصادف های منجر به جرح پرونده کیفری تشکیل، یعنی یه سانحه غیر عمدی که حالا به هر شکل منجر به جرح شده و با توجه به اینکه الان بیمه شخص ثالث اجباری هست، ما میتونیم خیلی از اینها رو به نهادهای دیگه مثل همون خود بیمه، مثلا به تشکیل کارگروه‌های خاصی بیمه یا شورای حل اختلاف یا نهادهای دیگه ای ارجاع بدیم که حجم پرونده‌های ورودی محاکم کم بشه، چون به هر شکل فرقی نمی‌کنه شما فکر کنید یه پرونده با یک آمار بخواد تشکیل بشه، چه توهین باشه، چه موضوعش اختلاس یا خدای نکرده چه موضوعش قتل عمد باشه، به هر شکل بازپرس قضات شریف دادگاه تجدید نظر و حالا گاهن یه سری از موارد قضات دیوان باید نسبت به این موضوع اعمال نظر کنن. بعد شما فکر کنید به خاطر یه موضوع خیلی ساده بخواد این روند پیش بره، دیگه باید خیلی جاها تمام تمرکز رو برای رسیدگی به این پرونده ها گذاشت. به خاطر همین من اعتقاد دارم که با بسیاری جاها با اصلاح قوانین دادرسی و خیلی جاها با حذف بسیاری از عناوین مجرمانه، عناوینی که اصلا مصداق نداره یا واقعا میبینیم که مصداقش در حال حاضر از نظر عرف جامعه جرم نمیتونه باشه، مثل چک سودیه چک بلا محل. الان واقعا فلسفه چک، فرهنگ و عرفش توی جامعه ما اینجوری جا افتاده که وعده پرداخت هست، یعنی اصلا شما شاید بگم کمتر از 1% واقعا بتونید مصداق چک بلا محل ببینید، ولی چون اینها توی هنوز قوانین هست و اصلاح ساختاری نسبت به صورت نگرفته، خیلی از پرونده‌های چک رو مردم فقط و فقط به خاطر اینکه شنیدن که موضوع کیفری سریع‌تر به نتیجه می‌رسه، که البته الان با توجه به اصلاح قانون دادرسی کیفری در خصوص محاکم تجدید نظر که محاکم تجدید نظر ملزم به تشکیل جلسه رسیدگی می‌کنه توی برخی از موارد که طولانی‌تر از سابق هم شده، روی میارن به تشکیل پرونده کیفری و در کنار پرونده حقوقی و خیلی اتفاقات ناگواری رخ میده که بخواد حجم حمل‌های دستگاه قضایی بیشتر بشه. البته قانون صدور چک اصلاح شد خدا رو شکر، تا حدود زیادی این مسائل مرتفع شده، الان دیگه نیازی نیست که توی بحث حقوقی افراد بخوان برن دادخواست بدن برای رسیدگی به مطالبه وجه چک. حالا چک با اون شرطی که قانون گذار اعلام کرده میتونه منتهی به صدور اجراییه، یعنی شما به آخرین قدم قانون سابق برسیم و اجرایی صادر بشه و بخواییم این تو پروسه اجاره، هر کسی به این اجرایی اعتراض داشته باشه میتونه دیگه به دادگاه حقوقی ابطال اجرایی رو بخواد و دادخواست جدایی بخواد.
در مورد در واقع جرایم مطبوعاتی و سیاسی، من چون میخوندم که اینها در دادگاه‌های کیفری نوع یک بررسی میشه، حالا با حضور قاضی و مستشاران و اینها، در این مورد به نظرتون میشه پیشنهاداتی داد؟ چون در این زمینه هم باز عنوان میشه که عناوین خیلی در واقع عناوین اتهاماتی که وجود داره بعضن کلی تطبیقش سخته، آیا میشه نوع محاکم اینها رو مثلا پیشنهاد داد در محاکم دیگری رسیدگی بشه؟ خودتون پیشنهادی دارید تو این زمینه؟
ببینید توی قانون آیندرسی کیفری اخیر و حالا سال 94 به تصویب رسید اجرایی شد، قانون گذار اومد تو بسیاری از موارد دادگاه تجدید نظر استان رو تو موارد کیفری ملزم کرد که جلسه دادرسی برای طرفین تشکیل بشه. خب این از دیدگاه ما توی نظام‌های حقوقی بسیار مترقی و پیشرو هست، ولی متاسفانه یه بحثی که هست اینه که قانونگذارش فقط این رو عنوان کرد و دستگاه قضایی رو خیلی جا به چالش کشون. شما ببینید مثلا یک استانی که تعداد مثلا 100 قاضی تجدید نظر داره، 100 قاضی که حالا حکم ریاست یا مستشار برای دادگاه تجدید نظر دارن، تعداد اینا اضافه نشد، اینا همینطور موندن، ولی حجم پرونده هایی که قضات مطابق قانون مکلف شدن که برایش جلسه رسیدگی تشکیل بدن و مثل سابق دیگه فقط صرفا با تبادل لوایح نمیتونستن اعلام نظر کنن، زیاد شد و اینجا اومد وقتهای دادرسی طولانی به مردم داد. یه سری جا خب چیز شد، کلا به مشکل خوردن و خیلی مباحث دیگه. خب اینها هم باید اصلاح بشه. اون خیلی خوبه اینکه بالاخره وسواس رسیدگی بیشتر میشه و به قایت نهایی عدالت کامل نزدیکتر میشیم، ولی به هر شکل باید ساختار و این زیرسازی های لازمه هم فراهم باشیم.
خیلی ممنون از شما. شما برنامه آوای قانون رو از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. من دارم گفتگو میکنم با آقای دکتر حمیدرضا محمد باقری، قاضی دیوان عالی کشور، و آقای دکتر معین شرقی، حقوقدان و استاد دانشگاه. جناب آقای باقری، من یک سوالی رو با توجه به حالا همون جایگاهی که حضور دارید در دیوان عالی کشور میخوام بپرسم. خودتون تا حدی در واقع مربوط به اون علم شما به عنوان قاضی هست، تا حدی هم به عنوان اون در واقع جایگاهی که هستید، چقدر فکر میکنید که پرونده هایی که حالا داره میاد همینجوری در مراحل دادرسی و به دیوان عالی کشور میرسه، فکر میکنید چقدر از این پرونده ها میتونه در مراحل پایینتری رسیدگیش به اتمام برسه، در نهادهای موازی رسیدگیش به اتمام برسه؟ این رو شما محسوس میبینید یا خیر؟
صلاحیت کلی دیوان عالی کشور جناب عالی پیروزی فرجام خواهیه.
بله.
الان فرجام خواهی ها خیلی کم شده در قانون، چه در امور کیفری مثلا حبس های بالای 10 سال یا حبس ابد یا قصاص اینا، و در امور حقوقی هم همچنین خیلی کم شده فرجام خواهی. بنابراین معمولا 80-90 درصد پرونده هایی که در ماهیت در شعبه عمومی حقوقی یا کیفری رسیدگی میشه، در همون در سطح استان و دادگاه تجدید نظر استان قطعی میشه و لازم الاجرا. منتها یه سری پرونده های مثلا حل اختلاف در صلاحیت بین دو استان، اگر چه امور حقوقی چه کیفری اختلاف بشه بین دو تا دادگاه، دو تا شعبه بازپرسی، اینا برای حل اختلاف در اجرای ماده 27 قانون آیین‌دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال میشه. خب اینا حجم زیادی پرونده هست و وقت خیلی زیادی رو از قضات میگیره.
بله.
عرضم حضور شما با پرونده های عادی دادرسی عادی داریم در امور کیفری، ماده 474 این دادرسی کیفری که کل آراء قطعی در سطح کشور، چه کیفری دو رأی داده باشه چه کیفری یک، اگر قطعی شده باشه تا طرف مردم میتونن بیان از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی بکنن. خب اینجا واقعا ما گله رو داریم که چون قانون میگه باید اون جهت اعاده دادرسی طبق ماده بندهای مندرج در ماده 474 معین بشه، ولی خب اغلب ما میبینیم که معین نمیشه. همینجوری اومده باز همون دفاعیاتی که تو مرحله بدوی داشته، تجدید نظر داشته، دوباره همونا رو مطرح می‌کنه، یه دفاع در ماهیت می‌کنه. و خب این مشکلات هست حالا، و همونجوری که جناب آقای شرقی فرمودن مشکلات قانونی بیشتر، یعنی ما در دستگاه قضایی ما برخورد با معلول می‌کنیم. علت‌ها جای دیگری هست، علت‌ها از قانون هست، از فرهنگ هست، از جامعه هست که منجر به تشکیل این پرونده‌ها میشه. ولی با این وجود ما با تمام همت و قدرت و سعی و تلاش بر احقاق حق مردم رسیدگی سریع در تلاش هستیم و اقدام میکنیم.
خیلی هم از شما ممنونم. آقای شرقی، شما در خلال صحبتاتون به موضوع در واقع فرهنگسازی هم خیلی تاکید داشتین. خوبه تو این دقایق پایانی یه مقداری راجع به این صحبت بکنیم. این فرهنگسازی برای اینکه کاهش ورودی پرونده‌ها صورت بگیره بعد از کجا شکل بگیره؟ الان کارهایی که داره صورت میگیره، حالا به تازگی یک سری در واقع تیزرهای تبلیغاتی رو قوه قضاییه داره در تلویزیون مکرر پخش میکنه، آیا چنین اقداماتی کافیه؟ اقدامات مکملی نیاز هست؟ یه مقداری راجع به این شما به ما توضیح بدین لطفا.
خواهش می‌کنم. ببینید، به نظر من موضوع فرهنگ سازی موضوعی نیست که شما بتونید به دستگاه خاصی یا شخص خاصی این رو محول کنید. بحث فرهنگ سازی بحث بسیار گسترده و عمومی هست و همه افراد و همه دستگاه ها به عنوان متولی، چون خودشون به نوعی درگیر، یعنی من که الان یک حقوقدان هستم ممکنه خودم درگیر یک پرونده قضایی بشم و درگیر یک موضوعی بشم، پس تو گام اول همه و همه باید از خودشون شروع بکنن و بیان این رو ترویج بدن. ولی خب حالا به هر شکل دستگاه متولی مسئولیتشون از سایرین بیشتر هست. به هر شکل به نظر من خیلی جا ترویج فرهنگ گذشت، ترویج فرهنگ قهرمانی، ترویج فرهنگ استفاده از خدمات تخصصی، یعنی که حالا هر شخصی به صرف این که اندکی اطلاعات حقوقی داره خودش بتونه یه موضوع رو هندل کنه و به هر شکلی بپردازه، خودش ورود نکنه، بتونه از مشاوران و متخصصان استفاده کنه، ترویج فرهنگ داوری خیلی جاها، تامین وضعیت معیشتی، رفع فقر، بیکاری، صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که خیلی جاها میتونه جرم‌زدا باشه و ریسک تولید دعاوی رو کاهش بده. برای مثال همین بحث حالا کد رهگیری توی سامانه املاک شاید به نظر خیلی ها پیش پا افتاده بیاد، ولی به اعتقاد من خیلی جا میتونه جلوی خیلی از جرائم و تشکیل پرونده ها رو بگیره. حالا همین کد رهگیری ساده، شخص میاد یه ملکی رو واگذار میکنه، بعد تو دفتر املاک کد رهگیری براش گرفته میشه دیگه، حالا مطابق اون سامانه یک پارچه‌ای که برای دفاتر املاک هست دیگه جای دیگه شخص نمیتونه همین معامله رو توی دفتر املاک دیگه ای بکنه. پس اینجا
حالا این اشاره رو کردید، خاطرم اومد که در واقع این با وجودی که این خیلی هم میتونه کمک کننده باشه، اما هنوز هم در میون مردم این باور وجود داره که خب اگر ما بریم از طریق این کد رهگیری اقدام کنیم بعداً درگیر موضوعات مالیاتی میشیم، خیلی از زیر بارش هم در واقع شونه خالی میکنن. یعنی باز اینجا اون خلای فرهنگی که این به نفع خود مردم هست، استفادهش به نفع خود مردم هست، متاسفانه کنار گذاشته میشه.
دقیقاً همینطور. البته خب این موضوع به هر شکل برای مردم تفاوتی نمیکنه، چون شما برای نقل و انتقال خریدار فروشنده به هر شکل باید به اداره دارایی مراجعه کن و این مالیات نقل و انتقال رو پرداخت بکنن. این متاسفانه برخی از افراد متخلف توی دفاتر املاک، حالا به نظر من به ناشی از جهل و ناآگاهیشون هم هست، توصیه میکنن، پیشنهاد میکنن که کد رهگیری دریافت نشه، به خاطر اینکه خودشون بابت معامله‌ای که انجام دادن و کمیسیونی که اخذ کردن به دارایی مالیات ندن، به خاطر همین میان طرفین ترویج میدن که شما کد رهگیری نگیریم، توی یک برگه ساده بنویسیم از نظر قانونی درست، از نظر قانونی کاملا الزام آور هست و کد رهگیری تاثیری از نظر قانون نداره توی حالا رسیدگی به پرونده‌های احتمالیش. ولی همین موضوع تا حدود بسیار زیادی میتونه ریسک به هر شکل تخلفات جرایم و تشکیل پرونده ها رو پایین بیاره. دیگه به استفاده از فناوری الکترونیک آیتی و دولت الکترونیک و کلن پیشخوان‌های الکترونیکی بسیاری از پرونده‌های ورودی قوه قضاییه میتونه کاهش بده، بسیاری از بستر افزایش جرم رو میتونه ازش جلوگیری بکنه و خیلی میتونه مباحث مترقی رو در پیش داشته باشه.
متشکرم آقای دکتر باقری و آقای دکتر شرقی. چون ما به دقایق پایان رسیدیم، ما تقریبا حدود یک دقیقه یا الا دو دقیقه برای هر کدوم از عزیزان فرصت داریم برای جمع‌بندی. آقای دکتر باقری اگر نکته‌ای دارید به عنوان پایان، شنونده خواهیم بود.
من خیلی خوشحال شدم که تو برنامه شما شرکت کردم. من قرارم خدمت می‌رسیدم و اینو همیشه میگفتم که این برنامه آقای قایونون چون آگاهی های حقوقی و قانونی مردم رو بالا میبره و این بالا رفتن اطلاعات حقوقی هم باعث میشه مردم حقشون رو بشناسن، هم در طرح دعوا و پیگیری حقشون راحت‌تر باشن و سریع‌تر، بسیار موثره. من خودم به نوبه خودم تشکر میکنم.
خواهش میکنم، این به هر حال وظیفه رسانه هستش که برای افزایش آگاهی مردم تا جایی که میتونه نقش آفرین باشه. من از حضور شما در این برنامه هم ممنون و متشکرم و شما رو به خدا میسپارم. آقای دکتر شرقی خدا نگهدارتون. آقای دکتر شرقی، صحبت پایانی شما رو هم بشنویم و به عنوان جمع‌بندی اگر نکته‌ای مونده یا میخوای تأکیدی روش داشته باشید.
مجددا هم من مؤکدا عرض میکنم که بحث فرهنگی و مدیریت فرهنگی بسیار کارساز هست.
بله.
انشالله همه دستگاه‌های متولی، قضات شریف و خوشنامه دستگاه قضایی، خود مردم، اساتید دانشگاه، حقوقدانان و مدیران اجرایی همه دست در دست هم بدن و بتونن فرهنگ صحیح رو در این جامعه و این وطن عزیزمون ساری و جاری کنن. در خدمتتون هستم.
خیلی از شما ممنونم و شما رو به خدا میسپارم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. سلامت باشین. شما برنامه آوای قانون رو از شبکه رادیویی گفتگو شنیدید. ما گفتگو کردیم با آقای دکتر حمیدرضا محمد باقری، قاضی دیوان عالی کشور، و آقای دکتر معین شرقی، حقوقدان و استاد دانشگاه. تلاشمون این بود که راجع به موضوع راهکارهای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی تا حد بضاعت این برنامه به واکاوی بپردازیم. موضوعات مختلفی مطرح شد، بحث در واقع فرهنگی به عنوان یک موضوع مهم و اینکه در واقع همه نهادها باید بیان به میدون و کار فرهنگی رو دنبال بکنن، بحث الزام ورود قوه مقننه برای بعضی از تغییر قوانین، برای بعضی از اصلاح ساختارها مطرح شد. حالا کارشناسان مطرح کردن که یک ارتباطاتی بین قوه قضاییه و قوه مقننه در این زمینه وجود داره. یک از موضوعات مهمی هم که از زبان آقای شرقی شنیدیم بحث این بود که باید یک سری از نهادهای داوری که در واقع از در اونها کارشناسان و در واقع تحصیل کرده های رشته حقوق به کار گرفته بشن تا در اون کار داوری رو انجام بدن، نیاز هست که امروز داشته باشیم تا کمی پرونده های ورودی به قوه قضاییه تعدادش کاهش پیدا بکنه و صلاحیت در واقع رسیدگی به این نهادها واگذار بشه تا قضات هم به نوعی بتونن کارشون رو با دقت بیشتری، با تعداد پرونده های کمتری و دغدغه‌های کمتری دنبال کنن. از اینکه با ما همراه بودید ممنون و متشکرم. شما برای اینکه بتونید نظراتتون رو راجع به این برنامه هم با ما در میون بگذارید، میتونید از طریق شماره تلفن 162 با واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظراتتون رو مطرح بکنید. وقتمون در اینجا رو به اتمام هست. من محمد فیروزی مجری این برنامه بودم که افتخار خدمتگزاری شما رو داشتم در این حدود یک ساعت و از شما ممنونم. شما رو به خدا میسپارم.
دوستان عزیز شنونده، برنامه آوای قانون تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. دوستان خوبم، به مناسبت هفته قوه قضاییه که امروز آخرین روز از این هفته هست، سال روز شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران صدیق و با وفای ایشون، اجازه بدید که در این لحظه گوشه ای از صحبت‌های آیت الله دکتر بهشتی رو به اتفاق شما هموطنان عزیز بشنوید.
ملاحظه کنید، این رو من فرموله تکرار میکنم، میخواییم به چه گونه جامعه برسیم؟ قدر مسلم این است ما میخواییم به جامعه برسیم که خود حرکت کند، در این حرکتش استقلال داشته باشه، دیگران از دور او را به این سو و اون سو نبرند، حتی اسیر هدایت‌های رادارگونه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قدرت‌های اون طرف مرز و این طرف مرز نباشد. نمی‌خوام اینطور بشه. راستی این یه دونه، این خواسته مشترک همه ما نیست؟ هممون در این خواسته وحدت نظر نداریم؟ آیا شما میتونید در میان جامعه خودمان کسانی رو پیدا کنید که وقتی بهشون میگید خوب برادر خواهد، دو راه در برابر توست، یکی این که دیگران تو را این سو و اون سو ببرند، دوم این که خودآگاهانه راهی و شعاری و مسیری و راه حلی رو انتخاب کنی، کدام رو بیشتر دوست داری؟ کدام رو بیشتر دوست داره؟ روشن دومی را بگذاریم از معدود کسانی که در برخی از قشرها اونقدر تنبلند که هنوزم ترجیح میدن دیگران به جای اونها بیندیشن و دیگران به جای اونها انتخاب کنن، از اونها بگذاریم از اونهایی که هنوز نتوانستن خودشون را از اون شکل شوم فرهنگ شاهنشاهی خلاص کنن، چون در اون فرهنگ، پایه اون فرهنگ این بود که بگذارید یک فرد برای شما بیندیشد و تصمیم بگیرد او خیرخواه شماست. اکثریت مردم بیدار و به پا خواسته ما حتما ترجیح میدن، لااقل در حدی که من پرسیدم، در حدی که خود من به عنوان یک فرد در محیط های گوناگون تجربه کردم، اینهایی که ما باشون سر و کار داشتیم، اکثریت قاطع کسانی هستند که ترجیح میدن خودشون بیندیشن، خودشون انتخاب کنن.
هموطنان عزیز و ارجمند، گوشه ای از صحبت‌های آیت الله دکتر بهشتی رو شنیدید به مناسبت هفته قوه قضاییه. همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. شما خوبان روی موج FM هستید، ردیف 103.5 مگاهرتز. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان ما رو با ادامه برنامه‌ها از این شبکه رادیویی همراهی بفرمایید. با ما در تماس باشید، با همکاران ما در روابط عمومی سازمان 162 همکاران خوب ما در این واحد حضور دارن، صدای شما عزیزان رو ضبط میکنن و اگر پیامی میخواید ارسال کنید میتونید به سامانه 30162 بفرستید. همکاران ما پیام های شما خوبان رو هم دریافت میکنن و به همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم و دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با میان برنامه کوتاه پیشخوان خبر.
پیشخوان خبر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من امیر حسین طاهری هستم و با چند خبر خوب مهمون لحظات شما هستم. و ما یک خبر غرورآفرین. کره جنوبی مشتری ربات کمک پرستار ایرانی یک شرکت دانش بنیان با ساخت ربات کمک پرستار سعی کرده مشکلات خدمات دهی به بیماران مبتلا به کرونا رو به حداقل برسونه. بریم سراغ یه خبر خوب در مورد گوشی موبایل. تولید 400 هزار گوشی هوشمند ایرانی تا پایان امسال. معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات گفت بر اساس مصوبه شورای عالی مجازی تا سال 1404 بنا داریم 20% سهم گوشی هوشمند را در داخل کشور تولید کنیم، به طوری که تا پایان امسال 400 هزار گوشی هوشمند داخلی تولید خواهد شد. خبر بعد در مورد ایجاد 50,000 اشتغال مستقیم با افتتاح 200 طرح معدنی و صنعتیه. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت با بهره برداری از 200 طرح بزرگ معدنی و صنعتی برای 50,000 نفر اشتغال مستقیم و چندین برابر اشتغال غیر مستقیم ایجاد میکنه. به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، به نقل از روابط عمومی فولاد مبارک اصفهان، حسین مدرس خیابانی اظهار کرد ایمید رو تا پایان سال 22 طرح دیگر رو به مبلغ بیش از 1.2 میلیارد دلار افتتاح میکنه و نقش فولاد مبارکه و شرکت های بزرگ نیز در این طرح ها مثبت و قابل توجهه. و پایان بخش خبرهای خوب امروز، رقص قایق‌های به گل نشسته در رودخانه‌های سیستان. سیستانی‌ها که سال هاست با خشکسالی دست و پنجه نرم می‌کنن، امسال جان دوباره گرفته و علاوه بر طالاب هامون، هر رودخانه و سد و برکه‌ای رو که نگاه می‌کنیم، صدای پای آب رو می‌شنویم. دامداری، ماهیگیری و کشاورزی رو نخ گرفته و سرسبزی روستاها دل مردم رو شاد کرده. خبرهای خوب و همیشه از رادیو گفتگو دنبال کنید.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان خوبم، اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی در اختیار شماست. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. 27,86 10,35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم صدای گرم و پرمحبت شما عزیزان رو بشنویم و پیام‌های پرمهرتون رو دریافت کنیم. اما دوستان خوبم، رسیدیم به ساعت 12 و طبق معمول همه روز در این ساعت همکارانم آماده هستند تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشند.
We'll be right back. رویداد.